اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات دومین روز نشست دوحه درباره افغانستان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. امروز دومین و آخرین روز نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد است. یک سخنگوی ملل متحد گفته که نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها به روز یکشنبه در پایتخت قطر آغاز شد. به گفته ملل متحد، هدف نشست بحث درباره افزایش تعاملات بین‌المللی با افغانستان است. در لیست اشتراک کنندگان نشست دوحه که توسط ملل متحد شریک ساخته شده، نمایندگان ایالات متحده، چین، پاکستان و اتحادیه اروپا نیز شامل است. محبوب سراج، میترا مهران، شاگل رضایی و لطف‌الله نجفی‌زاده با نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در این نشست اشتراک دارند. سفارت روسیه در افغانستان میگوید که نماینده آنها در نشست دوحه در نشست با افغانهایی که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان آمدند شرکت نخواهد کرد. این سفارت امروز در اعلامیه مدعی شده که این افغان ها به صورت غیر شفاف تعیین شدند. سفارت روسیه در کابل نیز از تصمیم طالبان برای شرکت نکردن در نشست دوحه حمایت کرده و آن را قابل توجیه خوانده است. شماری از سازمان های عامی، رسانه ها و خبرنگاران افغان هم انتقاد می کنند که هیچ کس به نمایندگی از رسانه ها در نشست دوحه دعوت نشدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، کشته شدن 25 تن در لغزش کو در نورگرام نورستان را تایید کرده است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها گفت:
بر اثر بارش برف که باعث لغزش کوه در قریه نقره ولسوالی نورگرام ولایت نورستان شده است، 25 تن از هموطنان ما شهید و 8 تن دیگر زخمی شدند. حدود 15 تا 20 خانه در این قریه تقریبا به گونه نسبی و کلی تخریب شده است.
مردم منطقه و نیروهای کمک در حال تلاش برای بازیابی کشته شدگان هستند. لغزش کوه به دنبال بارندگی شدید رخ داده است. شهرهای سالنگ به دلیل برفباری شدید از شب گذشته تا حال بر روی ترافیک مسدود است. مسئولین محلی طالبان در ریاست اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند برفباری های شدید که از عصر روز یکشنبه 29 دل جریان دارد، این شهرها بر روی تمام موترهای باربری و مسافربری مسدود شده است. مقام های اروپایی میگویند که همسر الکسی نوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه گذشته در زندان در روسیه درگذشت، امروز با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار خواهد کرد. نوالنی 47 ساله پس از سپری کردن بیش از 30 سال در عقب میله های زندان درگذشت. مرگ نوالنی واکنش ها و خشم شدید رهبران جهان و هوادارانش را به دنبال داشته است. و فرمانده مرکزی ایالات متحده میگوید که امریکا 5 حمله دفاعی خودی را به مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده است. این فرماندهی گفته است که در این حملات 3 راکت کروز متحرک ضد کشتی، یک کشتی زیردریایی بدون سرنشین و یک کشتی سرآبی بدون سرنشین نشانه گرفته شده. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. از نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد از خبرنگاران ما خواهید شنید. اما طالبان در این نشست اشتراک نمی کنند و گفتند که شروطشان برآورده نشده است. در گزارش دیدگاه کارشناسان امور را در این مورد گرفته ایم. عامیان حقوق بشر و رسانه ها امیدوارند که این نشست بتواند تاثیر مثبت بر وضعیت رسانه ها، حقوق بشر و قربانیان جنگ داشته باشد. در تحولات بین‌المللی میشنوید که ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از محکمه بین‌المللی هاگ خواست تا بلافاصله اشغال این سرزمین ها توسط اسرائیل را غیر قانونی اعلام کند. در گزارش همچنان میشنوید که تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته است. چرا؟
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. دیگه دلیلش اینه که مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما به اسلام مشکلات روحی پیدا کردن.
و در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه روی کنفرانس دوحه درباره افغانستان. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر خواهید بود. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. همونطور که گفتیم، آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز کنفرانس دو روزه درباره افغانستان را افتتاح کرد و با نمایندگان ویژه 25 کشور و سازمان ها دیدار نمود. و امروز روز دوم نشست است. آنتونی گوترش کنفرانس خبری را برگزار کرده و همین اکنون صفی الله استانگزی همکارم با ماست در استودیو و جزئیات از اونا میپرسیم.
تشکر. سلام به شما و به شنونده ها. آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل امروز پس از پایان نشست دو روزه به میزبانی ملل متحد در دوحه در یک کنفرانس خبری ظاهر شد و در مجموع در مورد بحث ها و نشست هایی که در جریان این دو روز گذشته بود معلومات خود را ارائه کرد. او گفت که اشتراک کننده های جلسه به توافق نظر داشتند در اکثر مسائل، از جمله به گفته او در موردی که گذاشته نشه یا اجازه داده نشه که افغانستان به بستر آرام یا پناهگاه امن تروریست ها مبدل شد. و همچنان فکت یا عامل دوم که موردش بحث شده و همچنان به اجماع رسیدن اشتراک کننده، به گفته آنتونی گوترش همه شمولیت در افغانستان هست و یک دولت که شامل تمامی اقوام باشه و همه گیر شامل باشه. و همچنان مسئله مهمتره که به گفته او مورد بحث قرار گرفت حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغانستان بود که به گفته او تمامی اشتراک کنندگان اجماع داشتند که باید طالبان از فیصله ها و فرامین خود در مورد ممنوع یا محرومیت دختران از مکاتب و زنان از کار بگذرند و همگی روی مسئله اجماع داشتند. در کناری آنتونی گوترش به یک سلسله چالش ها نیز اشاره کرد و گفت که از یک سو حکومت برهبری طالبان را جامعه بین الملل به رسمیت نمیشناسه و از سوی دیگر هم مسئله مبارزه با دهشت افغانی هنوز پابرجا هست و در این مسئله یک مشکل وجود داره و طالبا فکر میکنند که مسئله این مسئله مربوط موقف جامعه بین المللی است، اما فقط اونا در تلاش رسمیت و مشروعیت هستند بدون این که انکشافات را که جامعه بین المللی متوقع است به وجود بیاره، که از جمله طوری که بالا گفتیم حقوق بشر، حقوق زنان، همچنان اجازه دادن دختران به مکاتب و کار زنان. سرمنشی ملل متحد اظهار تأسف کرد که طالبان در این جلسه اشتراک نکردند و او گفت به خاطر هم اجازه دادن نشدند که طالبان طوری میخواستند اشتراک بکنند که به گفته او یک شکل از رسمیت را به خود میگرفت. و به می اساس سرمنشی ملل متحد گفت که با طالبان در این جلسه اشتراک نکرد و گفت که امیدوار است در آینده با تعاملات بیشتر و ارتباطات ارتباطات خوبتر بتانیم که طالبان را هم در این جلسه دعوت بکنیم. اما گفت که روی گزینش فرستادی ویژه برای افغانستان که نه تنها رول هماهنگ کننده را خواهد داشت بلکه با طالبان و یا مقامات فعلی در اونجا هم به گونه خوب تعامل خواهد کرد، روی ازی یک قالب یک مشاوره آغاز خواهد شد و پس ازی به گفته او که مشاوره خود آغاز میکنه و راپور خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد.
تشکر از شما. همونطور که شنیدید که سفارت روسیه در افغانستان گفته که نماینده آنها در نشست دوحه در نشست با افغانهایی که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان آمدن شرکت نخواهد کرد. همکار دیگر ما خجسته کبیری را با خود دارین، در این مورد جزئیات بیشتر را میکنه. خجسته جان
سلام. بله، همان گونه که شما گفتین سفارت روسیه در افغانستان گفته که نماینده آنها در نشست دوحه با افغانایی که به نمایندگی از افغانستان به این نشست آمدن شرکت نمی کنه و این سفارت روز دوشنبه یک اعلامیه را منتشر کرده و در او ادعا کرده که غیر نظامیان افغان که در این نشست دعوت شدن، دعوت از اونا به گونه شفاف صورت نگرفته و همچنان سفارت روسیه در کابل از تصمیم عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه نیز حمایت کرده و گفته که این قابل توجیه است. و قسم که شما می دانید امروز آخرین روز نشست دوحه است و بحث ها در این مورد جریان داره پشت عقب درها و همچنان سخنرانی انتونی گوترش که فعلا آغاز شده و همچنان پاسخ به پرسش خبرنگاران ادامه دارد.
خب تشکر از شما خجسته جان کبیری، همکار ما بود که در مورد عدم اشتراک نماینده روسیه به نشست فعالان مدنی افغان ها در دوحه معلومات میداد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با دومین روز نشست دوحه، شماری از نهادهای عامی حقوق بشر و رسانه ها با صدور اعلامیه جداگانه ابراز امیدواری کردند که این نشست بتواند تاثیر مثبت بر وضعیت رسانه ها، حقوق بشر و قربانیان جنگ داشته باشد. این نهادها میگویند در نشست دوحه باید در کنار دیگر صداها، صدای قربانیان جنگ، رسانه ها و خبرنگاران نیز شنیده شود و در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نهادهای حامی حقوق بشر و رسانه ها در دومین روز نشست دوحه درباره افغانستان توقعاتشان را از این نشست بیان کردند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی با انتشار اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود در پیوند به این نشست بیان کرده است که نمایندگان قربانیان جنگ در هر روندی که درباره یافتن راه حل برای افغانستان باشد باید حضور داشته باشند و نظریاتشان شنیده شود. این گروه افزوده است که شنیدن صدای قربانیان در همه بحث ها در برای حال و آینده ای افغانستان نه تنها که باید شنیده شود بلکه در مرکز تصمیم گیری ها و ایجاد یک راه حل جامع و منصفانه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر محمد سرباز اردوی ملی جمهوری پیشین در ولایت هلمند که در اثر انفجار ماین هر دو دست و پایش قطع شده است میگوید که خواست او پایان درگیری و برقراری صلح است.
40 تا 50 سال می شود که جوانان خود را از دست دادیم. برخی آنها پاها و دست های خود را از دست دادند، برخی چشم های خود را از دست دادند. خواست ما این است که در وطن ما امنیت بیاورند. ما به امنیت ضرورت داریم.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با صدور اعلامیه ای از جامعه جهانی می خواهد که رسیدگی به نگرانی ها و موانعی را که رسانه ها و خبرنگاران افغانستان با آن مواجه می شوند در اولویت قرار دهد. این نهاد حامی خبرنگاران خواستار اصلاح قانون رسانه ها و دسترسی به اطلاعات و لغو بیش از 15 دستورالعمل صادر شده توسط حکومت طالبان است که با قوانین رسانه‌ای موجود در تضاد است. مرکز خبرنگاران افغانستان از نمایندگان جامعه بین المللی می خواهد که از رسانه های افغانستان برای فعالیت مستقیم مستقل و پایدار حمایت کند و حمایت از خبرنگاران زیر تهدید و حفاظت و توانمندسازی خبرنگاران زن افغان را در اولویت قرار دهد تا از مشارکت فعال آنها در رسانه‌ها اطمینان حاصل شود. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
در این نشست که هم در دوحه صورت می‌گیرد، نهادهای بین‌المللی امیدوار هستیم بتوانند در کنار خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران قرار بگیرند، تا اینکه تغییرات اساسی در قسمت آزادی بیان و نشرات رسانه‌ها صورت بگیرد.
حضرت سالک، یکی از خبرنگاران در افغانستان، میگوید که فعالیت خبرنگاران در افغانستان تحت سانسور است و دسترسی آنها به اطلاعات با محدودیت روبرو شده است. او درباره خواسته هایش از نشست دوحه به رادیو آزادی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی این است که در نشست دوحه رسانه ها را از یاد نبرند، آزادی بیان در افغانستان را از یاد نبرند. رسانه ها در افغانستان با سرکوب و سانسور بسیار شدید مواجه هستند. انتظار داریم که جامعه جهانی در این مورد اقدامات جدی را روی دست بگیرند.
پیش از این هم برخی دیگر اقشار جامعه افغانستان، به ویژه زنان و دختران، در گفتگو با رادیو آزادی بارها خواستار رفع ممنوعیت ها و محدودیت های موجود بر آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران شدند. مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که حقوق بشری تمام افغانان، به ویژه زنان و فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران، در چارچوب شریعت اسلام تامین است. اما نهادهای مختلف حقوق بشری و حامی رسانه‌ها بارها حکومت طالبان را به نقض حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان و دختران، و وضع محدودیت‌ها بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران متهم کردند. نشست روزه دوحه با حضور نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان‌های منطقه‌ای برای افغانستان به روز یکشنبه آغاز شد. هرچند از حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده بود، اما وزارت خارجه آنان یک روز پیش از آغاز نشست اعلام کرد که در این نشست شرکت نمی‌کند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تعاملات بین المللی. ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، از محکمه بین المللی هاگ خواسته تا بلافاصله اشغال این سرزمین ها توسط اسرائیل را غیر قانونی اعلام کند. او امروز در آغاز جلسه تاریخی محکمه بین المللی هاگ که درباره قانونی بودن اشغال 57 ساله اراضی توسط اسرائیل برگزار شد، این مطلب را بیان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
جلسه استماعیه محکمه بین المللی عدالت که انتظار می رود 6 روز به طول بیانجامد، پس از درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ارائه نظر مشورتی غیر الزام آور در باره سیاست های اسرائیل در سرزمین های اشغالی آغاز شد. احتمالاً ماها طول می کشد تا قضات نظر خود را ارائه کنند. در ابتدای این نشست، ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، اسرائیل را به نجات پرستی متهم کرد و از محکمه بین المللی عدالت خواست که بلافاصله بدون قید و شرط این اشغال را غیر قانونی اعلام کند. وی تاکید کرد که این کار باید به امید ایجاد دو دولت مستقل در آینده انجام شود. با درخواست سازمان ملل، محکمه بین المللی عدالت در حال چگونگی قانونی بودن اشغال 57 ساله اسرائیل را بررسی می کند که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. این حملات پس از آن آغاز شد که حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث سازمان تروریستی شناخته می شود، در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حمله آور شد و دست کم 1200 نفر را کشت. در پاسخ به این حمله، اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود را بر نوار غزه آغاز کرد و تا اکنون بر اساس آمار وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است، بیش از 29,000 نفر کشته شدند. ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، در محکمه بین المللی عدالت گفت 2,300,000 از مردم غزه که نیمی از آنها کودک هستند، از خانه های خود آواره، بمباران، کشته و زخمی شدند. وی همچنین به حدود 3.5 میلیون فلسطینی در کناره باختری شامل بیت المقدس اشاره کرد که به گفته وی با استعمار و خشونت روبرو هستند. پس از مقامات فلسطینی، نمایندگان 51 کشور و 3 سازمان در محکمه بین المللی عدالت سخنرانی خواهند کرد. اسرائیل در این جلسات صحبت نمی کند، اما می تواند موضع خود را کتبی ارائه کند. یووال شانی استاد پوهنتون عبری و یکی از اعضای بنیاد دموکراسی اسرائیل به اسوشیتد پرس گفت که اسرائیل اشغال مداوم را بر اساس ملاحظات امنیتی به ویژه به دلیل فقدان توافقنامه صلح توجیه خواهد کرد. اما مقامات فلسطینی میگویند که این اشغال تبعات گسترده فراتر از ملاحظات امنیتی دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته، اما متقاضیان از دشواری های روزافزون شکایت می کنند. چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. شکایت در مورد این روند کم نبود. اما در ماه جنوری امسال به دنبال آغاز صدور پاسپورت بر اساس روند آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. ستار فروغ در این گزارش مفصل جستجو کرده که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان زیر سلطه طالبان افزایش یافته است. گزارش با صدای یکی از متقاضیان پاسپورت آغاز می شود.
حدود 1.5 سال می شود که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل می گوید که به 2 دلیل عمده می خواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنن. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگر دلیلش اینه که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما همهشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید به آینده‌اش ندارن. خصوصا دختر خانم ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سخت گیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت های سخت گیرانه طالبان هستند. شبدر سمیم باشنده ولایت بلخ از 1 سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنن آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره این عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیانه باشه که درس ما را بخونیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه تحصیلی بود.
سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود دو هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه اکس توییتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش، کارشناس سیاسی در امریکا، درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
اصلاح امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شوند. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته، روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اوایل ماه فوریه پارسال به تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان، شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطع پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است. اما منابع به رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطع پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد. سیار نوابی، باشنده کابل، یکی از آنان است.
راه‌های مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورت اما زودتر به دست بیارم، اما موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم. قیمت یک جلد پاسپورت 2000 دلار است. اگر پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت بخری و زودتر بگیری در ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.
پیام ها و نظریات شما
به مین دولت ها هوشیاری نفر کینه حق بغدار برسونیم کشور می سازیم. تا بوده افغانستان دولت خور تاریخ داشته، منار جام سیکو از بعد خور میگه می سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان به در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. ملت از او برخار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. از بعد کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگر رو بیما شما اول بندای افغانستان بسته شه، او بعد امی اوی به مرز می آید تمام مهاجر می آید ورگشت می خوره می آید بامون جا و جا بامون جا بند ساخته شه، زمین داده شه با کشت به ملت هم او می ماید او بر او کمک کنه. بین الملل اگوشی ها رو دانا می بود از همی بزگری پول ور می داشت، همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جادم کشید، زمین وام کرد، راه از روی او تیار میکرد. لند ساخته میشه، سیلویار ساخته میشه، نونی و سهر رو بگرد در خانه خاطر کودک یا بگیره بیاره بخور. اونو با همون سیلویار با همونجا پخته شد.
23 سال است که ما متقاعدین داد پریاد کردیم، سر و صدا کردیم. ابی حقوق ما را دولت طالبان هم میدن. از شما خواهش مندم همی صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که ابی حقوق ما بعد از یک راه اجرا شود. بخاطر اینکه اولادای ما از ما نان میخواید، آب میخواید، لباس میخواید، بعدر زمستان است، نه چوب خریدیم، نه بعدر خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عقض نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه پس 25 دقیقه با همکارم فرشته نگاه درباره نشست دوحه درباره افغانستان به طور زنده به نشر می رسد. اما پیش از آن چند خبر مهم.